سلام، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید. منابع میگویند که در تیراندازی ملیشه‌های پاکستان در نزدیکی گذرگاه تورخم شماری از افغانان کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد کشته شدن ده‌ها تن در کابل را نکوهش کرد.
بسیار قوی انفجار بود، نیم زمین هم افتاد، نیم زمین بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را.
داعش که مسئولیت رویداد دیروز در کابل را پذیرفته، چقدر تهدید جدی است؟
در واقعیت خود داعش و در توانمندی خود داعش برای انجام یک چنین چیزهایی باید شک کرد.
و قصه خانواده‌ای که سفرشان از هرات به مقصد خارج ناتمام ماند.
چهارشنبه کابل میرسم، دیگه دیروز هم میرم میدان اویی، دو نفر از اینا با من فجار آورد.
ششونیم به وقت افغانستان شد، تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا خبرهای مهم را داریم.
بر اساس برخی از گزارش‌ها، شمار تلفات حمله‌های انتحاری شام دیروز در کابل به بیش از 100 تن افزایش یافته است. ملل متحد پیش بینی می‌کند که تا به 500 هزار افغان ممکن بر اثر بحران در افغانستان از این کشور فرار کنند. و بر اثر آتش سوزی گسترده در یک فابریکه تولید مواد کیمیایی در شهر کراچی پاکستان، حداقل 15 تن جان باختند. مشروع خبرها. برخی از گزارش‌ها حاکی است که شمار تلفات حمله‌های انتحاری شام دیروز در نزدیک یکی از دروازه‌های میدان هوایی کابل به بیش از 100 تن افزایش یافته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از منابع افغان و آمریکایی امروز گزارش داده که در این حملات دست کم 95 افغان و 13 نظامی آمریکا کشته شدند. اما خبرگزاری رویترز به نقل از مقام یک شفاخانه گزارش داده که شمار جانباختگان به 79 تن رسیده است. این خبرگزاری شمار زخمیان را بیش از 120 نفر گفته. مسئولیت این رویداد را داعش پذیرفته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که دهشت افغانان نمیتوانند مانع ماموریت آمریکا در زمینه انتقال افراد از میدان هوایی کابل شوند. بایدن این سخن را پس از آن عصر دیروز در قصر سفید گفت که دست کم 13 نظامی آمریکا در دو بمب گذاری انتحاری در بیرون میدان هوایی کابل کشته شدند.
ما از تروریستان نمی هراسیم. اجازه نمی دهم که آنها ماموریت ما را متوقف کنند. ما به بیرون کشیدن افراد دوام می دهیم. من به فرماندهان ما دستور دادم که برای حمله به دارایی های رهبری و تأسیسات شاخه خراسان داعش طرح عملیاتی را تهیه کنند.
رئیس جمهور بایدن از نظامیان آمریکایی که دیروز در کابل جان باختند به عنوان قهرمانان یاد کرد و گفت که آنها در یک ماموریت خطرناک فداکارانه برای نجات دیگران کار کردند. قصر سفید امروز گفت که با بیرون کشیدن حدود 12500 تن از افغانستان روز گذشته، شمار مجموعی افرادی که از 14 آگست به این طرف و بیرون از این کشور انتقال داده شدند به 105000 نفر میرسد. طالبان میگویند که حضور نیروهای خارجی در میدان هوایی کابل و ازدحام مردم در آنجا زمینه را به حملات دیروز فراهم کرده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی امروز گفت که انفجار در ساحه رخ داده که به گفته او نیروهای آمریکایی حضور دارند.
این انفجار در جای صورت گرفته که ساحه آنهاست و ساحه ما نیست. ما از آنجا زیاد فاصله داریم و به نیروهای ما هیچ آسیب نرسیده است. زیان به مردم عام وارد شده است.
پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام طالبان گزارش داده بود که حداقل 28 تن از افراد این گروه نیز در بمب‌گذاری‌های دیروز در بیرون میدان هوایی کابل کشته شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیش بینی می‌کند که 500 هزار افغان ممکن بر اثر بحران در افغانستان از این کشور فرار کنند. UNHCR میگوید که به دنبال تسلط یافتن طالبان بر افغانستان، این کشور با یک وضعیت مبهم روبرو شده است. این اداره از کشورهای همسایه افغانستان خواسته است که مرزهایشان را برای آنهایی که در جستجوی مسئولیتند باز نگه دارند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. بر اثر آتش سوزی گسترده در یک فابریکه تولید مواد کیمیایی در شهر کراچی پاکستان، حداقل 15 تن امروز جان باختند. علت عریق در محله مزدحم شهرک مهران هنوز معلوم نشده است. در تصاویر تلویزیونی ماموران اطفایه در حال خاموش کردن شعله های آتش دیده می شوند و امبولانس ها قربانیان را به شفاخانه انتقال می دهند. مرتضی وهاب یک سخنگوی حکومت ایالتی به خبرنگاران گفت که پلیس بررسی را درباره چگونگی این آتش سوزی آغاز کرده است. کراچی مرکز ایالت سند است، جایی که بسیاری مردم فابریکه ها را در مناطق مسکونی خلاف قوانین امور ساختمانی ایجاد کردند. و شمار جانباختگان انفجارهای ناشی از آتش سوزی در یک پایگاه نظامی در جنوب قزاقستان به 9 تن رسیده. در این رویداد 90 تن دیگر زخمی شدند. نورالان ارمکبایف وزیر دفاع قزاقستان در نشست خبری امروز گفت که هنوز علت آتش سوزی دیروز در این پایگاه نظامی در ولایت جامبل روشن نشده، جایی که مواد انفجاری نگهداری می شد. و افزود که احتمال حریق عمدی و خرابکارانه را رد نمی کند. در همین حال به بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که به دنبال این رویداد آماده است که از مقامش استفاده کند، اما افزود که تصمیم نهایی در این مورد با رئیس جمهور قاسم جمار توقایف ارتباط می‌گیرد. پایان خبرها.
خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. 6:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. منابع محلی می گویند که در تیراندازی ملیشه‌های پاکستان در نزدیکی گذرگاه تورخم شماری از افغانان کشته شدند. این منابعی که به خاطر حساسیت موضوع خواستن نامشان افشا نشود گفتند که ملیشه‌ها بر افغانان تیراندازی کردند که می‌خواستند به پاکستان بروند. این در حالی است که پس از بمب‌گذاری‌های دیروز در کابل و کشته شدن ده‌ها تن، روند انتقال افراد از طریق میدان هوایی کابل امروز اثر گرفته شد. همکارم با ماست، می‌پرسیم سلام به شما. مشخص شده که در رویداد امروز در گذرگاه تورخم چه تعداد افغان کشته و زخمی شدند؟
سلام بر شما و تمام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. شما گفتین که این رویداد زمانی اتفاق افتاده که برخی از افغان‌ها می‌خواستن با عبور از سیم خارداری که بین در خط دیورند سیم خاردار کشیده شده از طرف پاکستان، اینا می‌خواستن به خاطر دیدن خانواده‌هایشان و یا هم به هدف مهاجرت به پاکستان برون و از این سیمای خاردار عبور بکنن، اما توسط نیروهای مرزی پاکستان سر از اینا شلیک می شود که در نتیجه 3 تن در محل جان می ته و 3 تن دیگه هم که شدیداً زخمی می باشه از محل انتقال داده می شه، که تا هنوز درباره چگونگی و وضعیت از این 3 تن معلومات درست و دقیق در دست نیست.
خب رویداد در حال اتفاق می افته که در روزهای پسین هزاران افغان تلاش کردن از طریق میدان هوایی کابل به بیرون از افغانستان بروند. روند انتقال افراد از راه این میدان امروز از سر گرفته شد. در کل وضعیت چگونه هست؟
تشکر. پس از اینکه طالبا در کابل حاکم شدند و دیروز که روز 11 روز حاکمیت طالبان در کابل بود، یک انفجارای بی‌پیشینه ای صورت گرفت در می حاکمیت 11 روزه طالبان که پیش از این مثال نداشته، و بر بنیاد گزارش ها مسئولیت از این هم گروه داعش بر عهده گرفت که مرگ و میر زیاد به جا گذاشت، که در حدود کم و بیش 90 تن کشته شد و به شمول 13 تن سربازان آمریکایی و همچنان بیشتر از 120 تن دیگر زخمی شدن. اما امروز این روند دوباره آغاز شده در این حالی که روند آغاز شده، گفتنی است که برخی از کشورها ماموریت خود پایین دادن به خاطر انتقال کسایی که با اونا کار کرده بودن و شهروندای کشورهاشان، و برخی از کشورها از جمله بریتانیا و آمریکا گفته که هنوز اینا متعهد هستند که با وجود تهدیدهای موجود کسایی را که شهروندای آمریکا و بریتانیا هستن و هم کسایی را که با اینا کار کردن از طریق میدان هوایی کابل و بیرون انتقال بدن.
تشکر از شما. همکارم گزارش میداد شورای امنیت سازمان ملل متحد رویداد مرگبار دیروز در کابل را نکوهش کرد. این شورا امروز گفت که برای کسب اطمینان در مورد این که از خاک افغانستان برای حمله به کشور دیگر استفاده نخواهد شد، مهم است که علیه تروریسم مبارزه شود. شمار کشته شدگان بمبگذاری های انتحاری دیروز در کابل بیش از 100 تن گزارش شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داده که دست کم 95 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. این در حالی است که ایالات متحده هشدار داده که با نزدیک شدن ضرب الاجل خروج تمامی نیروهای آمریکایی در 31 ماه آگوست از افغانستان، حمله های بیشتر انجام خواهد شد. داعش مسئولیت رویداد دیروز را پذیرفته. یکی از شاهدان این رویداد:
مردم که بسیار زیاد، حداقل هیچ کنه یک 400 500 نفر که من دیدم، بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین افتاد، نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را.
یکی از شاهدان رویداد دیروز در کابل بود. بستگان قربانیان امنیت می‌خواهند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از حملات مرگبار انتحاری در بیرون محوطه میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، حالا شماره خانواده‌های قربانیان از مسئولان می‌خواهند تا امنیت این میدان را تضمین کنند. حمیدالله باشنده ولایت هرات که دو پسر مامایش را در این رویداد از دست دادن می‌گوید، هر دو پسر مامایش در کمپ ایتالیایی‌ها کار می‌کردند و زمانی که سفارت از ایشان خواسته بود که به میدان هوایی خود را برسانند، قربانی این رویداد شدند. به گفته وی، خانم یکی از این پسران زخمی و در شفاخانه امرجنسی کابل بستری است.
یک جوانی بود، جوان 30 ساله 31 ساله به نام عبیوس، و یک پسر دیگه بود به نام میران. یک خانومی هم داریم که با وضعی خوب نیه و کابل سابق همراه ایتالیوی ها به ایراد کار میکردم. به داخل کمپ میدار و ایراد اینا همراه ایتالیوی ها کار میکردم. روز سه‌شنبه هم بری از اینا تماس میایه و هم ایمیل میایه خاجل خود برسانیم به کابل. این هم روز سه‌شنبه از اینا در خط میکنم، چهارشنبه کابل میرسم، دیگه دیروز هم میرم میدان اوهی، دو نفر از اینا با من فجار اول.
در این رویداد تنها خانواده حمید داغدار نشده، بلکه از خانواده دیگر در کابل سه پسر کاکا در حادثه میدان جانهایشان را از دست دادند. غلام فاروق برادر یکی از این قربانیان میگوید:
محمد
طالبان شام دیروز در ورودی این میدان را برای هر نفر رفت و آمد مسدود کردند. بر بنیاد گزارش ها در حال حاضر تنها افراد وابسته با طالبان با موترهای نظامیشان در اطراف دروازه های ورودی این میدان دیده می شوند. از سوی هم بلال کریمی، عضو دفتر مطبوعاتی طالبان، از تامین امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی برای مردم اطمینان می دهد.
حادثه دلخراشی که روزی گذشته رخ داد، باز او حادثه در ساحه رخ داد که آن ساحه تحت کنترل نیروهای آمریکایی بود و مردم ملکی در آنجا تجمع کرده بودند و این حادثه به وقوع پیوست. ما به متنان خود اطمینان داده می توانیم در تمام ساحاتی که تحت کنترل امارت اسلامی هست، تمام شهروندان کشور به آسودگی و آرامی زندگی خود را کرده می و انشاءالله از هر ناحیه امنیت آنها تامین خواهد بود.
با وجود وضع محدودیت رفت آمد بر میدان هوایی کابل، شماری از مردم عام از جمله زنان و کودکان در نزدیک پسته های امنیتی طالبان حضور دارند و منتظر باز شدن میدان هوایی کابل هستند، اما شمار آنان در مقایسه با روزهای قبلی کمتر گفته شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با ما هستید. طوری که می دانید شاخه ولایت خراسان گروه داعش گفته که هدف بمبگذاری های دیروزش ترجمانان و همکاران اردوی امریکا بوده. از حمید عزیزی تحلیلگر مسائل افغانستان مقیم ایران پرسیدم که تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است؟
واقعیتی است که متاسفانه سناریوی جنگ در افغانستان به صورت تکراری و به صورت دوره‌ای به عبارتی همچنان روند خود داره ادامه میده. اما فضا و امو شرایطی که بر سر مجاهدین آمد، بالاخره یک دوره خودشان در جبهه مخالفت با یک دولت بودند و از روش‌های استفاده می‌کردند. وقتی خودشان دولت حکومت را به دست گرفتند، با همون ابزارها دوباره کوبیده شدند. یک دوره طالب‌ها در مقابل یک دولت قرار گرفتند، از یک سری ابزارها استفاده می‌کردند برای فشار، تحت فشار قرار دادن دولت و به عبارت مخالفین خود. امروز اونها در قدرت به دست گرفتند و به وسیله همون ابزارها دوباره به چالش کشیده می‌شوند. من فکر می‌کنم در واقعیت خود داعش و در توانمندی خود داعش برای انجام یک چنین چیزهایی باید شک است. ای که انفجار در ساحل تحت کنترل نیروهای بین المللی صورت گرفته، معنایشی است که هم از کمربندهای امنیتی و از عبارتی توانمندیهای امنیتی طالبها شخص انتحار کننده و عبارتی مواد انفجاری گذر کرده و هم در ساحل تحت کنترل نیروهای خارجی براحتی وارد شده و عملیات خود انجام داده. من فکر نمی کنم یک گروهی که اصلا بر افغانستان ساخته نشده، برای عراق و شام ساخته شده، کل دنیا را اعلام بکنه بیا در افغانستان کار خود انجام بده و به عبارتی این جره برخلاف نام و برخلاف هدف ساخته شدن خود بخواهد که به عبارتی به عنوان مرکز و پایگاه و جایگاه انجام عملیات های خود انتخاب بکنه. تصور من این است که بازی های استخباراتی در حال به عبارتی ایجاد کردن یک جبهه جدید دیگه از جنگ برای افغانستان هستن که متاسفانه آینده خوبی برش پیش بینی نمیشه. و حالا اگر اتهام زنی هم نکرده باشیم بر مبنای شواهد بگوییم. همونطوری که پاکستان چندین بار با گروه پیروز به عبارتی بازی را تغییر داده و گروه دیگری در مقابل گروه پیروز ساخته، من فکر میکنم امروز هم همچنان پاکستان داره اهداف خود از یک راه و روش بسیار مخرب دنبال میکنه.
ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبا به دنبال بمبگذاری های انتحاری دیروز در کابل، در توییتر خود نوشته که این گروه به امنیت و حفاظت مردم خود سخت متوجه است. تحلیل شما چیست؟
من فکر میکنم حدشان آله میتونه که منطقی باشه، به خاطر از اینکه هر کسی که در قدرت قرار میگیره وقت باز مسئله حفاظت از جان شهروندان افغانستان به عنوان یک مسئولیت و به عنوان یک مطالبه مردم افغانستان از اونها مطرح است و اگر این کار انجام نتن با چالش بسیار جدی مواجه میشن. ولی مسئله ای است که قبلا هم طالبان صحبت‌های دیگری هم داشتن. در نتیجه همین گونه عملیاتی که خودشان انجام میدادن هم وقتی که افراد ملکی هم به عبارتی کشته میشدن، اونها میگفتن که خب در جنگ الوا تقسیم نمیشه و امکان و احتمال هر کدام از گپا وجود داره. برای طالب امروز بسیار سخت خواهد بود که بتونه به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ افکار عمومی پیشروی از تو یک اتفاقات استاد شد، به خاطر اینکه بالاخره در حافظه مردم افغانستان حتی هر کسی که یک سن 7 سال 8 سال 6 سال 5 سال هم داشته باشه به یاد میاره که طالبان عینن خودشان یک چنین عملیاتهایی را انجام میدادن و امروز اینکه بخواین یک چنین چیزهایی را تقبیح بکنن یک دوگانگی در ذهن مردم افغانستان ایجاد میکنه. اما مسئله اصلی ای است که من فکر میکنم طالب شاید نتونه پیشروی یک چنین عملیاتها را یا ادامه یک چنین عملیاتها را بگیره و ای به عنوان یک چالش بسیار عمده بر طالبان مطرح خواهد بود. همونطوری که مجاهدین نتانستن زمانی که میخواستن به قدرت برسن رسیدن، اما زمانی که میخواستن قدرت را نگاه بکنن با شاخصهای درستش نتانستن. زمانی که خود طالبان هم در 25 سال قبل وقتی که میخواستن به قدرت برسن تقریبا رسیدن.
حمید عزیزی تحلیلگر مسائل افغانستان از ایران با ما صحبت می کرد. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی که مسئولیت بمبگذاری‌های دیروز در کابل را پذیرفته، برای نخستین بار در اواخر سال 2014 در شرق افغانستان ظاهر شده بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از تحلیلگران باور دارند که عناصر تندرو طالبان پاکستان که پس از عملیات نیروهای پاکستان به داخل افغانستان فرار کردند، شاخه خراسان داعش را بنیانگذاری کردند. این گروه طالبان را در بخش کنترل ساحات کلیدی در مرز با پاکستان به چالش کشیده. اما چه تفاوت فکری میان داعش و طالبان وجود دارد؟ از هارون رحیمی، استاد پوهنتون امریکایی افغانستان پرسیدم.
قرائت طالبانی از دین اسلام که قرار نزدیکیت داره به قرائت دیوبندی از دین اسلام به فقه حنفی پایبند است، به فقه حنفی به صورتی که در دوران کلاسیک فقه حنفی شکل گرفته پایبند است. داعش به فقه حنفی پایبند نیست. داعش قرائت سلفی از دین است و سلفی ها کلا فقه یک ابداع غلط میدانن، یک انحراف میدانن و باورشون ایست که باید به آراء ابتدایی صحابه و نس قرآن و سنت رجوع شود. یک گپ کلان است به خاطری که دینی که اسلام طالبان از طریق فقه حنفی میشناسن ولی داعش فقه کلا به رسمیت نمیشناسه، مذاهب به رسمیت نمیشناسه، فقه به رسمیت نمیشناسه. داعش به خلافت باور داره، من باب از اینا برمیگردن به دوره‌ای که خلافت وجود داشته و باورشون به ایست که تأسیس دوباره خلافت باید هدف سیاسی یک جریان اسلامی باشه. طالبان از به خاطر اینکه به فقه اسلامی باورمند هستند کلا دید غیر انعطاف پذیر به خلافت ندارن. خلافت تایید میکنن اما امکان تطبیق احکام و اقامه شریعت در نبود خلافت هم میبینن، امکانش قبول دارن و باور دارن که در چارچوب نظام های ملی هم میشه که یک حکومت اسلامی برقرار کرد بر پایه احکام شریعت. در ارتباط با دشمنی خو داعش به خاطر دیگه به خلافت باور داره و به خاطر به حاکمیت جهانی خلافت باور داره اصلا مسائل حکومت ملی و دولت و اینا رو به رسمیت نمیشناسه، اما طالب مرزها رو به رسمیت میشناسه، حکومت ملی و دولت رو به رسمیت میشناسه و شاید تا حد برمیگرده به چیزشان، به قرائت هایشون از دین، به خاطر از اینکه فقه تا حد زیادی از لحاظ سیاسی بی‌طرف است، یعنی فقه حنفی که طالب از اینا باور دارن در چارچوب حکومت های دینی مختلف شکل گرفته، لزوم من نیته وابسته به خلافت و دایه جهانی خلافت نیست، در حالی که قرائت سلفی از دین که داعش باز وابسته است و باز برمیگرده و چیز داره که دایه جهانی داره و مرزها و دولت‌های ملی را کلا نمیپذیره. از لحاظ دشمنی هم قرائت داعش ضدیت داره با تشیع که اونا دشمن نزدیک میدانن و سایر قرائت های دینی و سایر گروه های دینی که اختلاف نظر دارن با داعش، به خاطر که از دید از اونا به حساب مستحق مرگ هستن، اونا مرتد هستن، یک دایه تکفیری دارن، اونا معتقد هستن که شما میتونین بر اساس اعمال یک شخص قضاوت بکنین که او شخص مسلم هست یا مسلمان هست یا نیست. طالبان چنین نیستن، با وجود از اینکه علیه خیلی ها جنگیدن در افغانستان معمولا از واژه تکفیر استفاده نمی کنن و گروه های و غیر حتی هند شیعه ها و بقیه گروه اسلامی را کافر نمیدانن، معمولا مبارزه شان به نوع برابر میدن به تثبیت شریعت اسلامی و بیرون کردن متجاوزین بیرونی از خاک کشور خود، اما به تکفیر ارتباط نمیدن. اما داعشی ها تکفیری هستند، اونا معتقدن بر اساس اعمال میشه قضاوت کرد که کی مسلمان است و کی نیست و بعضی از اونا خیلی از گروهایی که مسلمانی است ما شما مسلمان به رسمیت میشناسیم مثل شیعه ها و گروهای دیگه از اونا مسلمان نیستن بر اساس اعمالشان و مستحق کشتن هستند، مرتد هستند. طالبان چنین چیزی را دیده ندارن.
هارون رحیمی استاد پوانتون آمریکایی افغانستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 هستید. تا لحظات دیگر رنگ‌های زندگی را هم با شما خواهیم داشت.
پیام‌ها و نظریات شما.
بله سلام علیکم، من از کابل به تماس شدم، یکن از مهاجران هستم، در هلند کار میکرد، اینا رئیسشان گفتن که ما شما را میبریم هلند و کل همکارایشان کلشان از دختروات به نان برخوردن فعلا ندارن، هیچی ندارن، خود ما مهاجر هستیم، چیزی که داشتم اونم فروختیم، خودشان فرار کردن و ما را همت ماندن و رفتن که کجا بریم، نه رفتن پول داریم نه نان برخوردن داریم.
ما یکن از کارمندان شورای کابل هستم، با خاطر بانک بسیار مشکلات داریم، ما اگر می آواز ما را برای مسئولینش برسانیم که می بانگا و آواز شود، بسیار مردم کابل بسیار زیاد به سختی مواجه هستن، نمی آواز ما را بر مسئولین برسانیم اگر میشه که می بانگا را آواز کنم.
فیصل هستم از شهر کابل تماس گرفته، وضعیت از بازار خطرناک و پیچیده است، مردم های جان داده شده، لنگ کار و بزگاه برایش هیچ کسی نیست، امیدوار هستم صدای ما را نشید.
یکی از استادان لیسه عالی ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار هستم. دلم تب در گرفت به خاطر اینکه نه معاش هستم، هیچ چیزی نیستم. تب مشکلات اقتصادی آنقدر، یک تا پسر داشتم و هم رفتن طرف مزدوری روان کردم، 12 ساله متعلم سنف 7 بوده. نمیفهمم که آینده ما چی میشه، خداوند بر حال ما رحم بکنه. در آینده نمیفهمم، تب سردرگم هستم.
پیام شما نظر شماست. تشکر از پیام هایتان.
رنگ های زندگی.
خب شنونده های عزیز برنامه رنگ های زندگی، امروز استاد محترم قاری برکت الله سلیم، یکی از قاریای جهد و نامدار افغانستان با خود داریم. میخوایم چند لحظه با اینا صحبت داشته باشیم. نگفته نمونه که قاری صاحب در پولیزی که تلاوت میکنن بسیار شعرهای زیبا هم میسراین. خب خوش آمدین به برنامه رنگ های زندگی.
زنده باشین. تشکر
استاد. قسمی که شنیدیم و خبر شدیم شما شعر هم میسراین.
بله آسه 13 تالیفات دارم که از نگاه تجوید از کتابای سه کتاب شعر ما هم چاپ شده، دو کتاب دیگه هم از شعر مده نشر است.
زیادتر چه قسم اشعار شما دوست دارین بسراین؟
او اشعاری که پیام خوب داشته باشه، یعنی مردم از او بهره خوب بگیره.
شما در کدام حالت ها زیادتر میتونین شعر بسراین؟
ما فکر میکنم که وقت تنهایی برش باشه، از طرف شب بسیار شعر میسراین.
در کدام سبک ها از شعر شما؟
از ما مکمل شعر ما کل غزل است.
گاهی وقت با خود دکلمه میکنین شعرتان؟
اگر ضرورت شو البته دیگه.
ما خوش نیدیم استاد شما بسیار مقبول دکلمه میکنین، همونطور که مقبول قرائت میکنین.
تشکر. آواز خو البته مقامات داره و از نگاه هر مقام که بخونه اونمو آواز به مردم جالب واقع شو. کائناتی که الله جل جلاله ای را جور کرده، کل یک عشق است، عشق است که انسان را با خبر میسازه.
استاد بعض وقت با فامیل بزلگویی بکنین، گاهی وقت این کارم میکنین یا یک همیشه بسیار همونطور رسمی میباشین امرشان؟
اصلا امی انسان از انس گرفته شده، انس به معنای الفت است و اگر این چیز در وجود انسان نباشه با مکار خود نمیفهم.
سفرهای داشتین حتما خارج از افغانستان؟ یک چیز بسیار جالب بر خدا باشه در زندگی شما میشه که زمو یاد کنین؟
با بنگلادش رفتیم و اینجا بسیار حالت صحیح نبود و نوبت ما رسید در مسابقه و اونجا بلک ها مردم حاضر بود. ما که بسیار به نفس طولانی خواندم، چوکی فنری بود و در یک استادیوم بودیم، مردم خست. ما هم نزدیک بود که خسته بودم، ما گفتم البته کدام گپ شد بود، اگر خسته بودم دو ثانیه را گپ بود، فضل خدا شد که نخستم و اگر میخستم در مابین متلاوت اعلام میکردم باز مثلا ناکامی بود. و اصلا او مردم از چوکی ها که خست به خاطر دیدن ما. بله
استاد، امی شما زیبایی های طبیعت چه قسم تفکیک میکنین؟
او را از اشعار ما اگر شما پیدا کنین یا هر کس پیدا کنه خود به خود میفهمه که چه قسم او را تفکیک کرده.
تشکر استاد محترم از اینکه حاضر شدین، وقت شما را گرفتیم.
شنونده رادیو آزادی هستید. شنیدید که در نتیجه تیراندازی ملیشه های پاکستان بر گروه از افغانان در نزدیکی مرز تورخم، دست کم 3 افغان جان باختند. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید. سپاسگزارم از همراهی شما. نشرات ما در همینجا به پایان رسید. فردا 7 صبح به وقت افغانستان برمیگردیم. خدا نگهدار شما.